با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پاسخ نهمیا به مخالفین. در فصل قبلی مشاهده کردیم که نهمیا با هوش و ابتکار خود از تدابیر و روش‌هایی استفاده کرد تا دیوار اطراف اورشلیم را بازسازی کنند. برای ساختن دیوار افراد متفاوت در قسمت‌های مختلف کار تعمیر و بازسازی دیوار را بر عهده داشتند، به طوری که همزمان دیوارهای شهر ساخته می شد. و در این فصل خواهیم دید که آنها توانستند نصف دیوار و حصار شهر را تعمیر و بازسازی کنند. دشمنان متوجه شدند که سلاح مسخره و استهزا کردن نمی تواند جلوی پیشرفت کار را بگیرد. بنابراین روش‌های جدیدی را برای متوقف کردن کار بازسازی شهر به کار خواهم برد. در نهمیا فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: وقتی سنبلت شنید که ما یهودیان مشغول تعمیر حصار هستیم، به شدت عصبانی شد و در حضور همراهان و افسران سامری ما را مسخره کرده گفت. استهزا و مسخره کردن پایان نیافته بود، اما کار پیشرفت می کرد. بنابراین اکنون دشمن با شدت بیشتری از سلاح مسخره و تحقیر استفاده می کند. آنها کاری را که برای خدا بسیار با ارزش و نیکو بود مورد تمسخر قرار دادند. نهمیا فصل 4 آیه 2 می گوید: این یهودیان ضعیف چه می کنند؟ آیا خیال می کنند با تقدیم قربانی می توانند در یک روز حصار را بسازند؟ آیا می توانند از خرابه های این شهر سوخته سنگ هایی برای بازسازی حصار تهیه کنند؟ سوال های بجا و درستی بودند. آنها با زیرکی سوال هایی را مطرح می کردند که قوم اسرائیل نیز از خودشان می پرسیدند. این موضوع را عنوان می کردن که آیا مردم قادر خواهند بود این کار را به انجام رسانده و تمام کنند؟ تمسخر و استهزا کردن یکی از روش‌هایی است که دشمن به کار خواهد برد. در نهمیا فصل 4 آیه 3 می خوانیم: توبیا که در کنار او ایستاده بود با ریشخند گفت: حصار آنقدر سست است که حتی اگر یک روبا از روی آن رد شود خراب خواهد شد. توبیای امونی از طنز و کنایه استفاده می کند و با سخنان طنزآمیز کار آنان را تحقیر می کند. روبا حیوانی است که با احتیاط فراوان را می رود، به طوری که حتی رد پاهای او بر روی زمین را به سختی می توان تشخیص داد. روبا می تواند از موانع عبور کند بدون آنکه آسیبی به آنها برساند و یا آنها را خراب کند. توبیا می‌خواهد در واقع بگوید که این یهودیان ضعیف و ناتوان حصار دیواری را می‌سازند که حتی یک روبا نیز می‌تواند به سادگی آن را خراب کند. باید به این نکته نیز توجه داشت که در میان کارگران و سازندگان دیوار، زرگران، عطاران و زنان نیز در حال کار کردن بودند. واقعا چقدر آسان دشمن میتوانست آنان را مورد تمسخر و تحقیر قرار دهد. باور کنید این وضعیت برای مردمی که چنین کار پرزحمت و سختی داشتند یأس‌آور و ناامید کننده بود. نهمیا چه کار خواهد کرد؟ چاره و راه حل این مرد دعا است و به این وسیله کار را به پیش میبرد. ببینید چه کار میکند. در نهمیا فصل 4 آیه 4 الی 5 میخوانیم: آنگاه من دعا کردم، ای خداوند ما، دعای ما را بشنو، ببین چگونه ما را مسخره می کنند. بگذار هر چه به ما می گویند بر سر خودشان بیاید. آنها را به سرزمینی بیگانه تبعید کن تا مزه اسیری را بچشند. این بدی ایشان را فراموش نکن و گناهانشان را نبخش، زیرا به ما که حصار را می سازیم اهانت کردند. این مردانی که تلاش کردند مانع پیشرفت بازسازی شهر شوند، دشمنان خدا و قوم یهود بودند. این دعایی است که بر طبق شریعت تقاضا می شود. یهودیان بر طبق احکام شریعت این حق کامل را داشتند که درخواست عدالت کنند. کار آنان درست بود که بخواهند داوری عادلانه و منصفانه انجام شود. دوست عزیز، قصد خدا نیز انجام همین کار بود و این موضوع هرگز تغییر نکرده است. اما امروز خداوند عیسی مسیح برای ما ایمانداران آن را به طریقی دیگر عنوان کرده است. از ما خواسته شده که درخواست انتقام نکرده و نفرین نکنیم. با صراحت در افسوسیان فصل 4 آیه 32 گفته شده است: و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یک دیگر را ببخشید، همان طوری که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. پولس رسول در رومیان فصل 12 آیه 19 نوشت: برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید، انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. بعضی موضوعات معین وجود دارند که باید آنها را به خداوند واگذار کرد و اجازه داد که او به آنها رسیدگی کند. اگر خود ما بخواهیم اینو مسائل را حل و فصل کنیم، به این معنی و مفهوم است که در ایمان قدم بر نمی داریم. اما امور مشخصی نیز هستند که به نظر من بایستی ما اقدام کنیم. کلام خدا آشکار می کند زمانی است که بایستی توبیخ و تنبیه انجام شود. می توانیم آن را در ارتباط با مسیحیان قرنتیه ببینیم، وقتی که پولس به آنان گفت باید در مورد اموری که در کلیسای آنها خطا و اشتباه بود اقدام کنند. پولس رسول در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 2 گفت: در هر موقعیت و در وقت و بی وقت کلام خدا را اعلام نما، آماده باش تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح، توبیخ و تشویق کنی، همراه با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. در اینجا از کلمات اصلاح، توبیخ و تشویق استفاده شده است. فرزند خدا باید شمشیر خدا را که همان کلام خداست در دست بگیرد. این شمشیر بایستی بر علیه هر آن چه در زندگی ما خطا و اشتباه است به کار گرفته شود. همچنین باید به عنوان مرهمی برای قلب شکسته به کار برده شود و تسلی و شفا دهد. زمانی است که اصلاح و توبیخ لازم است. خدا به واعظی که در این مورد صادق و وفادار نیست کمک کند. ما در روزگاری زندگی می کنیم که مردم به معلمین منحرفی گوش می دهند که سخنان مورد پسند آنها را تعلیم دهند. آنان خواهان پیام های آراسته و دلپذیر هستند، پیام هایی که به اصطلاح گوش را نوازش داده و خوشایند باشند. نمی خواهند به پیامی گوش کنند که به موضوع بی تفاوتی، گناه و انحراف آنان در زندگی اشاره کند. در نتیجه بسیاری از کلیساهای بزرگ و حتی کلیساهای به اصطلاح وفادار به کلام خدا نیز چیزی بجز پیام‌های خوشایند و مورد پسند را تقدیم نمی کنند. هرچند که حقیقت دارد در کلام خدا و نوشته‌های کتاب مقدس پیام‌های دلپذیر و خوشایند بسیاری وجود دارد، اما بعضی از پیام‌ها و سخنان خدا در کلامش تلخ و سخت است. افراد زیادی احساس می‌کنند که جنبه‌های تلخ و توبیخ کننده کلام خدا نباید گفته و شنیده شود. دوست من، مردم بر طبق احکام شریعت می توانستند دعا کنند که عدالت و داوری خدا بر دشمنانشان بیاید و لازم است به خاطر داشته باشیم کسانی که دشمنان قوم خدا می باشند دشمنان خدا نیز هستند. اما زندگی قوم خدا فقط به طور ساده یک زندگی دعا نیست، بلکه همچنین قدم برداشتن در ایمان و یک مبارزه روحانی نیز می باشد. بنابراین در اینجا می خوانیم که مردم چه کار کردند. نهمیا فصل 4 آیه 6 می گوید: پس به بازسازی حصار ادامه دادیم و چیزی نگذشت که نصف بلندی آن تمام شد، چون مردم با اشتیاق زیاد کار می کردند. نهمیا به ریشخند و استهزای دشمنان بیتوجهی کرد، دعا نمود و به کار بازسازی ادامه داد. بنابراین مردم بر تمسخر و تحقیر مخالفان غلبه کرده و کار بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم به پیش رفت. در نهمیا فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: وقتی سنبلت، توبیا، عرب‌ها، امونی‌ها و اشدودی‌ها شنیدند که کار به سرعت پیش می‌رود و شکاف‌های دیوار تعمیر می‌شود، بسیار عصبانی شدند. وقتی دشمن دید که به وسیله تمسخر و تحقیر نمی‌تواند مانع آنان شود که دیوار و حصارهای شهر را بسازند، روش دیگری را انتخاب کرد. مخالفین و دشمنان اکنون خشمگین و عصبانی هستند. نهمیا فصل 4 آیه 8 میگوید: آنان توطئه چیدند که به اورشلیم حمله کنند و آشوب به پا نمایند و جلوی پیشرفت کار را بگیرند. یک بار دیگر می‌بینیم که دعا راه حل و چاره نهمیا برای روبرویی با این وضعیت است. شعار او اکنون چنین است: دعا کنید و بیدار باشید. با وجود این در حضور خدای خود دعا می‌کنیم. معمولاً پرهیزکاری به نظر می‌رسد وقتی شخصی می‌گوید دعا می‌کنم. افراد زیادی را می‌شناسم که می‌گویند اجازه دهید در این مورد دعا کنیم. آیا شما نیز تا کنون این جمله را شنیده و به کار برده اید؟ اما سؤالی که دارم این است که می‌خواهم بدانم بعد از اینکه دعا کردید می‌خواهید چه کار کنید؟ وقتی به عنوان کشیش خدمت می‌کردم از شخصی خواستم کاری را انجام دهد. او گفت: خب درباره آن دعا می‌کنم. به او جواب دادم: صبر کنید. اگر این روش شماست که به من نبگویید، پس آن را همین حالا مستقیم بگویید و من شخص دیگری را پیدا می کنم که این کار را انجام دهد. فکر نمی کنم در مورد انجام این کار نیاز به دعا کردن داشته باشید. یا آن را انجام می دهید یا انجام نمی دهید. تصمیم شما کدام است؟ حقیقت را بگویم، او نمی خواست آن کار را انجام دهد. او فقط می خواست مرا در انتظار گذاشته و از کار باز دارد. گفتگوی من با او باعث شد تا شخص دیگری را برای انجام آن کار پیدا کنم. امروز افراد زیادی هستند که فقط سخنان پرهیزکارانه بیهوده میگویند و در واقع نمیخواهند بر طبق ایمان عمل کنند. نهمیا میتوانست کاملا پرهیزکارانه سخنانی بر زبان آورد و بگوید: ما به خداوند اعتماد کرده و هیچ کاری نمی کنیم. و این راه آسان و روشی است که افراد زیادی امروز نیز چنین ادعا می کنند. آنان می گویند به خدا اعتماد دارند، ولی در مورد آن موضوع چه کار می کنند؟ اگر شما واقعا به خدا اعتماد دارید، کاری را انجام خواهید داد. نهمیا می دانست که دشمنان بر علیه او توطئه چیده اند. بنابراین او بیدار و هوشیار بود و نگهبانی را برای مراقبت تعیین کرد. البته این کاری بود که خدا نیز از او انتظار داشت انجام دهد. در آن زمان نه فقط مخالفان از بیرون بر علیه آنان بودند، بلکه از درون نیز با مشکلات روبرو شده بودند. در نهمیا فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم: از طرف دیگر کارفرمایان لب اعتراض گشوده گفتند: کارگران خسته شدند، آوار آنقدر زیاد است که ما به تنهایی نمی توانیم آن را جمع کنیم و حصار را تعمیر نماییم. این زمانی است که بایستی به خوبی مراقب و هوشیار بود، چون دشمن می تواند به شما از درون به سختی صدمه رساند. یکی از بزرگترین سلاح‌های شیطان بر علیه قوم خدا یأس و ناامیدی است. ما می دانیم که شنوندگانی در قسمت‌های مختلف دنیا را داریم که در حال خدمت و بشارت پیام انجیل در میان قوم خود هستند و بعضی از آنها گاهی به علت فشارهای سخت دشمن مایوس و دلسرد می شوند. اما تنها امید و دلگرمی آنان شنیدن این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا است. بارها اتفاق افتاده است که درست در زمانی که به علت هزینه‌های زیاد این کار ما نیز دلسرد و ناامید شده و قصد داریم که پخش برنامه‌ها را در بعضی قسمت‌ها و مناطق قطع کنیم، ناگاه به طور معجزه آسا خداوند کمک کرده و هزینه مالی و دیگر امکانات لازم برای ادامه پخش این برنامه را فراهم می کند. می دانیم و تجربه کرده ایم که شیطان از سلاح یأس و دلسردی بر علیه ما استفاده می کند. ولی خداوند را شکر می کنیم که در چنین زمانهای سختی خود او به موقع به کمک و یاری ما می آید و خوشحالیم که می توانیم این برنامه های مطالعه و بررسی کلام خدا را تهیه کرده و باعث تشویق و دلگرمی کسانی شویم که در شرایط سخت و دشوار با وفاداری به پیشرفت کار خداوند و بشارت پیام نجات بخش انجیل ادامه می دهند. دوست عزیز، چقدر خداوند ما عالی است. هرچند که شریر باعث دلسردی، یأس و ناامیدی در زندگی ما شود، اما او کار پیروزمندانه خود را بر علیه شیطان به پیش می برد. در نهمیا فصل 4 آیه 11 الی 12 می خوانیم: در ضمن دشمنان ما توطئه می چینند، مخفیانه بر سر ما بریزند و نابودمان کنند و جلوی کار را بگیرند. یهودیانی که در شهرهای دشمنان ما زندگی می کردند بارها به ما هشدار دادند که مواظب حمله دشمنان باشیم. دشمن می خواست از یأس و دلسردی یهودیان استفاده کرده و در حال طرح نقشه‌ای بود که به طور مخفیانه به آنان حمله کند. به آنها حمله خواهیم کرد زمانی که به ما توجهی ندارند و بی تفاوت شدند. نهمیا در مقابل این توطئه و نقشه پنهانی دشمن چه کار خواهد کرد؟ در نهمیا فصل 4 آیه 13 می خوانیم: پس از هر خاندان نگهبانی تعیین کردم و ایشان را با شمشیر و نیزه و کمان مجهز نمودم تا در پشت حصار بایستند و از قسمت‌هایی که در آنجا حصار هنوز ساخته نشده بود محافظت کنند. نهمیا هر یک از مردان را در محلی قرار داد که بتوانند از خانواده خود دفاع کنند و البته این موضوع باعث می شد که آنها با خاطری آسوده تر به کار ساختن حصارها ادامه دهند. کار در مکانی دور از خانواده خود می توانست کارگران را نگران سازد، چون در فکر آنها بودند که آیا در امنیت هستند یا نه. بنابراین نهمیا هر یک از آنها را در نزدیکی خانواده خود قرار داد تا کار کنند و همچنین ایشان را به خوبی به سلاح‌ها مجهز ساخت. نهمیا فصل 4 آیه 14 میگوید: سپس با در نظر گرفتن موقعیتی که داشتیم سران قوم و مردم را جمع کردیم و به ایشان گفتیم: از کسی نترسید، فراموش نکنید که خداوند عظیم و مهیب است، پس به خاطر هموطنان و خانه و خانواده خود بجنگید. خداوند را به یاد داشته باشید. خداوند عظیم و مهیب است. این شعار آنان بود. معمولا در هر جنگ و مبارزه‌ای شعاری وجود دارد که در مسیر حرکت و پیشروی به کار رفته و فریاد زده می شود. اکثر اوقات پیروزی های گذشته به خاطر آورده می شوند. هر مبارزه‌ای نیاز به شعاری برای پیشرفت دارد. وقتی پولس رسول به واعظ جوانی به نام تیموتائوس نامه ای نوشت، در دوم تیموتائوس فصل 2:8 می توانیم درک کنیم که به او می گوید عیسی مسیح را به یاد داشته باش. امروز این فریاد و شعار هر ایماندار است. در روزگار نهمیا شعار و فریاد پیروزی یهودیان چنین بود: خداوند را به یاد داشته باشید. فریاد پیروزی ما این است: عیسی مسیح را به یاد داشته باشید. در نهمیا فصل 4:15 می‌خوانیم: دشمنان ما فهمیدند که ما به توطئه ایشان پی برده ایم و خدا نقشه‌شان را به هم زده است، پس ما سر کار خود بازگشتیم. اکنون یهودیان به سر کار خود بازگشتند. هیله و نقشه دشمن افشا شده است. آنان متوجه می شوند که نمی توانند به طور پنهانی به یهودیان حمله کرده و آنها را غافلگیر کنند. نهمیا واقعا مبارز باهوش و مبتکری است. او هنوز طرح‌ها و تدبیرهای جدیدی دارد. از او خوشم می آید و آرزو داشتم افرادی مانند او امروز نیز بودند. در نهمیا فصل 4:16-17 می خوانیم: ولی از آن روز به بعد نصف کارگران کار می کردند و نصف دیگر با نیزه و سپر و کمان و زره مسلح شده نگهبانی می دادند. سران قوم از کسانی که مشغول بازسازی حصار بودند حمایت می کردند. حتی کسانی که بار می بردند با یک دست کار می کردند و با دست دیگر اسلحه حمل می نمودند. من این قسمت را دوست دارم. هر یک از کارگران در یک دست بیل برای کار و در دست دیگر اسلحه خود را که شمشیری برای دفاع از خود بود را حمل می کردند. این دو اسلحه یا ابزار نیز امروز بایستی در دست ایمانداران باشد. بیل سمبول و نماد این است که ایمانداران بایستی خود را با ایمان مقدس مجهز کرده و رشد کنند. این مربوط به درون وجود ایماندار است. من موافق نیستم با کسانی که میگویند وقتی یک شخص نجات می‌یابد بایستی فوراً برخاسته و شروع به شهادت یا بشارت دادن کند. واقعاً فکر نمی‌کنم که نو ایمانان بایستی در خدمتی به کار برده شوند. آنان ابتدا نیاز دارند تجربه کرده و یاد بگیرند که عیسی مسیح نجات داده، حفظ می کند و آرامش می دهد. آنها لازم است در زندگی با خداوند شادمان باشند. عالی است که بشنویم فلان شخص دیروز و دیگری هفته گذشته نجات یافته، ولی بگذارید ببینیم که او یک یا دو سال بعد نیز در ایمانش رشد کرده و پایدار است. متوجه می شوید لازم است که آنها را مجهز کرده و در خداوند تربیت کنیم. بیل بایستی در دستان ما باشد تا ساختمان را بسازیم. در یک دست نیاز به ابزار سازندگی داریم. ما همچنین به شمشیر روح نیازمندیم که مهم است. شمشیر روح کلام خداست که توسط آن از خود دفاع می کنیم. نیاز داریم در یک دست بیل و در دست دیگر شمشیر را با خود حمل کنیم. هر ایماندار حقیقی وفادارانه و با علاقه حاضر است در خداوند رشد کرده و خود را مجهز ساخته و با استفاده از کلام خدا همچون شمشیری در جنگ روحانی بر علیه حمله های گوناگون و فریبکارانه شریر دفاع و مبارزه کرده و پیروز خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.